در برنامه‌های گذشته مبانی مدیریت را بررسی کردیم و آموزه‌های نامه 53 نهج البلاغه را درباره مبانی مدیریت یعنی سازماندهی، برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی بازخوانی کردیم. همونطور که می‌دونین، مدیریت منابع انسانی جایگاه بسیار اثرگذاری در مدیریت داره و بدون استثنا در تمام مکاتب مدیریتی بخش قابل توجهیه. البته نوع دیدگاه‌ها به این مدیریت در مکاتب گوناگون مختلفه. در برنامه امروز تلاش می‌کنیم تا دیدگاه اسلام به مدیریت منابع انسانی رو پی بگیریم. می‌شنویم توضیحات جناب حجت الاسلام المسلمین قوامی، مؤلف کتاب مدیریت از منظر کتاب و سنت رو.
دومین رکن از مدیریت که مدیریت منابع انسانی هست، یادتونه تعریفش رو؟ این بفرمایید که ما اوائل گفتیم، وقتی شروع می شد گفتیم شناسایی نیرو، استخدام، انتخاب، آموزش، پرورش، ارزیابی عملکرد، انضباط، حقوق، دستمزد، اینا. یعنی هر کدوم از اینا در یک فایلی به نام مدیریت منابع انسانی که قدیما معاونت امور انسانی، پرسنلی، تو سپاه مثلا پرسنلی میگفتن، این کارش سازماندهی نیست، این کارش برنامه‌ریزی به معنای اخص نیست، این کارش نظارت به معنای مبانی نیست، این کارش اینه که منابع انسانی رو جور کنه، دو نگه داره، سه رشد بده. این منابع انسانی از منابع امکانی مهمترن. چه نوع انسانهایی وارد این سازمان بشن؟ این نوع انسانها حالا که گزینه شدن باید دانش افزایی پیدا کنن، آموزش میخوان، اخلاقشون باید بهتر بشه، تربیت میخوان. آموزش از کجاست؟ از مدیریت منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی آدرسش کجاست؟ یکی از امور چهارگانه مدیریته. فقط هم گزینش نیست، آموزش هم هست، پرورش هم هست، حقوق هم هست، مزایا هم هست، پاداش هم هست، ارزیابی هم هست، انضباط هم هست. اینا همش میشه مدیریت منابع انسانی.
علم گر با خرد درآمیزد، زامن اقتدای انسانی هاست. دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جان ها. علم گر با خرد درآمیزد، زامن اقتدای انسان هاست. دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جان ها. روشنی بخش ساحت جان ها. گرچه همچنان خصم میهن ما، هر که را مثل خیش پندارد.
پیشرفت جوامع به مدیریت صحیح بستگی داره و مدیریت صحیح هم در گروه انتخاب نیروی انسانی صالح و سالمه. اگر نیروهای اداری مجموعه انسانهای متعهد و متخصص باشند، اون مجموعه در رسیدن به اهداف سازمانی موفقه. ولی اگر نیروهای اداری از وجدان کاری و انضباط اجتماعی بی بهره باشه، اون مجموعه نه تنها به هدفش نمیرسه، بلکه موجب نارضایتی ارباب رجوع هم میشه. پس انتخاب کارمند برای هر مجموعه اصل مهمیه و اینکه در گزینش باید به چه مؤلفه‌هایی توجه کرد و زمام امور رو به دست چه کسانی سپرد و تا چه میزان باید به تشخیص خودمون عمل کنیم. کلاس درس جناب آقای قوامی.
حالا در نهج البلاغه با این دیدگاه بریم جلو. ثم لا یکن اختیارک ایاهم علا فراستک و استنامتک و حسن زن منک. در انتخاب کارگزاران هرگز به سه چیز متکی نشو. یکی فراست خودت، زرنگی تیزبینی خود، ساده انگاری. فراست این اسب، این اسب میگن تون رد میشه، درسته؟ فراست اینه، این که سریع تصمیم میگیرن، سریع منتقل میشن، فراست دارن. فراست مثبت، البته میگن فلانی فراست داری، اونم ساده ای نیست، ولی بعضی جاها این فراست کار دست آدم میده، یعنی آدمو شتاب‌آلود میکنه. میگه ما با یه نگاه میشناسیم، ما جهان دیده هستیم، من با این آقای یه نگاه کنم میفهمم، این فراسته. استنامه در حد خوشبینی سهلنگاری از خواب میاد. نوم یعنی چی به نظر شما؟ نوم یعنی مثلا مثل کسی که همچه خواب‌آلود همه از جلوش رد میشن. استنامه یعنی مثل کسی که در خواب غفلت و دیگران از جلوش عبور میکنن، میرن داخل قلعه میشن. یکم خیلی ساده و خوشگمان نباش، ساده لوح نباش. یکی از اساتید ما میگفت سادگی خوبه، ساده لوحی بده. ساده یعنی چی؟ یعنی آدم بیشیل پیله است، بیغرض، اصطلاح خطرناک نیست، هرچی هست همینه. ولی ساده لوح نیست که زود گول میخوره. یه خبر بهش میدی سری منتشر میکنه. بابا یکم فکر کن. در گزینش سه عامل تهدیده. حالا چون رفت بگید سه عامل رو، تو پاورپوینت قبلی بود، فراست، استنامه و حسن ظن و خوشبینی. حالا چرا این سه تا مشکلن؟ فإن الرجال يتعرضون لفراسات الولاد. میگه به تصنعهم، تصنع حسن خدمتهم، من اینجوری بودم، من اینجوری بودم. و لیس وراء ذلك من النصیحه والامانه شیئون، اون شیئونش قرمزه، خط قرمز، یعنی زیر این یا روی این ماسکی که زده، زیر این ماسک نه خیرخواهیست و نه امانت. ببینید چرا که مردان زرنگ، دستگاه گزینش باید خیلی قوی باشه، طریقه جلب نظر و خوشبینی زمامداران را باز ظاهرسازی، تصنع مظاهرسازی است، و خوشخدمتی خوب میدونن، نه بلدن چیکار کنن، در حالی که در ماورا این ظاهر جالب هیچ گونه خیرخواهی و چی نیست، امانتداری وجود ندارد. نه که
میدونین که سپردن کار و مسئولیت به افراد به منزله سپردن فرمان به راننده‌ایه که خودروش در حال حرکته. اگه این راننده قوانین و مقررات جاده و رانندگی رو بشناسه و مسیر رو هم بلد باشه، تازه ابتدایی ترین مؤلفه های رانندگی رو داره و میشه به اون اعتماد کرد. اما همین راننده قانون شناس و راه بلد اگه خدای نکرده بیمار یا خواب‌آلود باشه یا جون مسافرا براش اهمیتی نداشته باشه، باز هم مورد اعتماد نیست. پس در گزینش مسئول خیلی چیزا شرطه که باید لحاظ بشه. یکی از اساسی ترین مشکلات مدیریت سازمان‌ها دقیقاً همین مسئله است. یعنی افراد رو در کارهایی به کار می‌گیرن که از اون بیگانه. لذا نه تنها کارها ثمره و نتیجه مطلوبی نداره، بلکه بیت المال هم به هدر میره. در این صورت گناه اتلاف بیت المال و نارضایتی مردم به عهده کسیه که مسئولیت رو به فرد ناکارآمد سپرده. اجازه بدین دیدگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو درباره مؤلفه های گزینش از زبان جناب آقای قوامی بشنوید.
میخوای گزینش خوب کنی این مالی که اشتر مثل بحثای امروزه، ببینین انگار مال مصر و کوفه و شام نیست، خب این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییست که او را نام نیست، این نامه مال همه است. ولکن اختبرهم به ما ولو لسالهین قبلک فاعمد، حالا میخواید اعتماد کنید، فاعمد یعنی اعتماد کن، اونی که میخواید برگزینی و برقرارش کنی، فاعمد لأحسنهم کان فی الامه اثرن و اعرفهم بالامانت وجهن، غربال کن. این گزینش مثل غربال میمونه دیگه، سرند میگفتن. به کدوم های اعتماد کن؟ خوش سابقه ترین آنها نزد مردم. به تحقیقات محلی کنید، میگه در عامه، تو مغازه‌دارا، در همسایه ها، عامه، اون عامه مردم، ببینید که این چقدر اثرگذار بوده، اثرهای احسن و بسیار نیکو. پیش آیت الله مؤمن بودیم، من یه روحانی اومد میخواستن یه کسی رو گزینش کنن، ایشون گفت فلانی رو گزینش کنین چون معروف است به حسن عمل. من کلمه یادم الله، گفت ایشون معروف است به حسن عمل، این فقاهتی بحث میگن، حسن عمل خیلی خوبه، پایگاه مردمی داشته باشه و امانت. این امانت چقدر تکرار میشه به نظر شما؟ انا عرضنا الامانه، این امانت داری گویا اصلا خود این پست یه امانته، جمهوری اسلامی امانته، این بودجه امانته، این امانتی مال شما نیست، امانتی یعنی فعلا از شماست. او آریه است که استفاده میکنند، آریه، ولی امانت فقط برای حفظه، ولی آریه که به شما میدم میگم کتابو بخون، امانت میدم میگم نگهش دار نخون. حالا اینجا فرض کنید که همه چی امانته، محمد امین، جبریل امین، بلد امین، همش امانته، بر معروفترین آنها در امانت داری. برید بگردید صاحبان دلهای پاک، دستهای پاک، پیدا میشه، نترسید.
همچنان شنونده برنامه آموزشی پرتو ولایت از رادیو سراسری معارف هستید.
پرتو ولایت، کار مشترک رادیو معارف
و استانداری قم. اسلام منابع انسانی رو سرمایه ارزشمند کشور میدونه که اگه از این دیدگاه این مسئله مدیریت بشه، بسیاری از مشکلات جوامع حل شدنیه. در مدیریت منابع انسانی، مدیر خودش رو در برابر انتخاب و گزینش افراد شایسته برای خدمت و آموزش اونها برای خدمت بهینه موظف میدونه. بر این اساس هر مجموعه‌ای که معاونت یا بخش آموزش کارآمد و منسجمی داشته باشه، اون مجموعه و مدیر موفقه. ولی در مجموعه هایی که آموزش منابع انسانی در حاشیه قرار داره، باید منتظر انزوای مدیر و مجموعه بود. بر اساس راهبرد مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام، مدیری موفقه که پس از شایسته گزینی و آموزش نیرو، وظایف او رو هم تبیین کنه و به فکر معیشتش هم باشه. اگه مدیر تونست برخلاف خواسته و سفارش دوست و آشنا کارمندای مجموعش رو بر اساس شایسته سالاری انتخاب کنه، دنیا و آخرت خودش و دیگران رو آباد کرده. باز هم به اتفاق میشنویم توضیحات استاد قوامی، مدیر و مؤسس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی رو.
خب اگر کسی بر استنامه و فراست و حسن زن تکیه نکند، اختبار کند. اختبار یعنی چی؟ یعنی خبرگزینی. اختبار، خبرگزینی رو میان اختبار، یا علم به خبرویت یه فرد پیدا کنید میشه اختبار. تو شورای نگهبان برای خبرگان که امتحان میگرفتن گفتن اختبار میکنید، یا آقا اینا به درد خبری میخورن که یا نه. فعن نزالک، این دقتت، این اعتمادت بر این خوبان و عدم اعتمادت بر بدان دلیلون، یه فیلتر خوبی گذاشتی. این نشانه ایست الان نصیحت کل الله. دو ولی من ولیت امره، خیلی جالبه، میگه تو معلوم آدمی هستی که خیرخواه، هم خدای هم مردم. چرا خدا و مردم؟ کسی که نیرو خوب گزینش میکنه خدا رو در نظر داره، چون حضرت علی میگفت ولا تکن علیهم سبعا زاریا، مثل گرگ به جونی مردم نیفت. تغتنم اکلهم، حالا میرسیم انشاءالله، که مال اینا رو میخوری. آدم های خوب بنزید به جون مردم، آدم هایی که میرن حفاظت میکنن از مردم، اصلا خود حفظ مردم مهمه، حفاظتشون، استنامه. بیاد حالا بعد میشناسیمش، میشناسیمش نه، محکش بزنید بعد وارد کنید. آیا شما ویروس وارد کامپیوترتون میکنید؟ عمدن نه. آیا میکروب وارد بدنتون میکنید؟ عمدن نه. بیماری درست میشه. نیروهای نفوذی، اصلا معروفه به نیروهای نفوذی. گزینش منابع انسانی باید دقیق، قوی، پخته باشد. ساده اندیشی، سهلنگاری، خوشگمانی، اعتماد بیش از حد در امر گزینش باعث چی میشود؟ نفوذ عناصر ناصالح میشه. گزینش آزمایش میخواهد. اختبار، یه نقطهش رو اضافه کنید، اختیار. یکی بردارا بگن رابطهشون رو. اختبار، اختیار. اختیار یعنی خیر گزینی، اختبار یعنی خبرشناسی. یعنی در گزینش که اختیاره، اختیار یعنی گزینش، یعنی خیر افراد را بیارید میشه اختیار. اختبار یعنی چی؟ یعنی آزمایش کنید. پس اختیار و اختبار دو واژه دیگری است که ما فرا گرفتیم از علی علیه السلام. گزینش آزمایش میخواد. ببینید اختیار به معنای خیر گزینی است. ما تو فقه الاداره بهش میگیم بهگزینی، همان گزینش اصلح است. اصلح رو انتخاب میکنید، خیره، خیر الامور، خیر الافراد. بهترین اختبار و آزمون کارنامه خدمت فرد در سازمانهای صالح قبلی است. نگاه کنید ببینید کجا کار کرده. خوشنامی و اشتهار به امانت در میان مردم دو عامل اعتماد در گزینش هاست. بتون بگید اون دوتا چی بود؟ دو عاملی که باید اعتماد کنیم چی هست؟ خوشنامی، اشتهار و امانت. تلاش برای گزینش اصلح دلیل بر در نظر گرفتن مصلحت خدا و مردم هست، خالق و خلق. که شما این وسط گیر کردید، مأمورید از طرف خالق برای خدمت و خلق. من الحق الالخلقه، از اون اسفار چارگانه، اسفار عربه، چهار تا سفر هست. سفر چهارم به سمت مردمه. نرید منزل مثل امام خمینی باشید، همه سفراشی کرد و آخر اومد جمهوری درست کرد.
چنان تو هرگز جهان ندیده، خدا چنان تو نیافریده.
کسی که تنها در این جهان بود، به راه خدمت دمی نیاسود. بگو چگونه تو را بخوانم، که وصفتی گل نمیتوانم. قسم به راهت به ذوالفقارت، جهان نشسته به انتظارت. از این تباهی رهایم ده، به روشنی آشناییم ده. مولا علی، مولا علی، مولا امیر المومنی، مولا علی، مولا علی، مولا علی.
عزیزان، یکی از رازهای موفقیت ها دانش افزایی و روزآمد کردن معلوماته و خوبه که هر روز در کارهامون وقت و فرصتی رو برای مطالعه باز کنیم. اجازه بدیم ببینیم همکارمون در بخش جستجو این بار برامون چی دارن.
جستجو، مدیریت اسلامی. شنوندگان عزیز سلام، جستجو رو تقدیمتون میکنم. امروز هم واژه که مدیریت اسلامی رو که روی مرورگر اینترنت درست کردم، سایت اینترنتی رهبری و مدیریت اسلامی بالا اومد. این سایت بخشای متنوعی داره، بخش پرسش و پاسخ، کتابای مدیریتی، مقالات و پژوهش‌ها، کنفرانس‌ها، مجلات و سایر منابع از بخش‌های این سایت. وقتی روی آیکون کنفرانس کلیک کردم، چندین همایش با موضوعاتش معرفی شد. عناوین برخی از همایش‌های ثبت شده عبارت است از همایش علمی روش‌شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی، رهبری و مدیریت اخلاق اسلامی، نقد و بررسی راهبردهای تحقیقاتی در مدیریت اسلامی، بررسی تطبیقی روش‌شناسی تحقیق مدیریت اسلامی با روش‌شناسی‌های تحقیق در علوم مدیریت رایج، و در پایان خبر هر همایش چکیده‌ای از مقالات اون همایش ثبت شده که متاسفانه این سایت مدت هاست بروز نشده. امیدواریم که از این سایت اینترنتی دیدن کنید و مطالب ارزندش رو مرور بفرمایید. از همراهیتون خیلی متشکریم. امیدواریم که مسئولین سایت هایی که راجب مدیریت اسلامی مشغول فعالیت هستند، سایت هاشون رو بروز کنند. همچنان پرتو ولایت رو گوش کنید.
بعضی از بزرگان گفتند ما 200 نوبت نهج البلاغه را خواندیم.
گرامیان، مولای عارفان به مالک اشتر نخعی می نویسند: ای مالک، پس در کارهای کارگزارانت بنگر و آنان را پس از آزمایش به کار گیر، نه از روی دوستی و میل شخصی، زیرا که این دو کانونی از شعبه های ستم و خیانتند.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر بالای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها. توی امیدم، توی امامم، روایتی بی تو ناتمام.
تا بعدا و پرتو ولایت دیگه، همه شما خوبان رو به ایزده یکتا می سپاریم. علی یار و خدا نگهدارتون.